ساعت 18 شنونده ی رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. رئیس قوه قضاییه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. ابوالفضل قدیانی میگوید عبور از میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه در ساختن آینده ایران اهمیت دارد. عصر بخیر عزیزان، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم به 10 دقیقه خبر و گزارش توجه کنید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش این خبر آورده که مجید تخت روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای امور خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاهش دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌ها عنوان کرده. جمعه گذشته پس از آن که مذاکرات تلفنی وزرای امور خارجه ایران و این سه کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه نرسید، قرار بر ادامه رایزنی ها در سطح معاونین وزارت امور خارجه گذاشته شد. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کرده بودند اگر ایران تا 9 شهریور ماه مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آمادند تا مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل یا همان سازوکار ماشه را فعال کنند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنانی سیاسی روز دوشنبه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای جبهه اصلاحات ایران را عده‌ای قلیل خواند و گفت کسانی که مسائل سیاسی مشترکی با آن جبهه دارند هم این بیانیه را محکوم کردند.
عده‌ای قلیل از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه‌ای دادند در راستای خواست دشمن و از اون آقایونیم که اگر از روی اقتضای خاص این بیانیه دادند خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن و البته طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانون خودشون عمل خواهند کرد طبق قانون.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌اش از جمله آورده بود که بر اساس استراتژی اصلاح از درون، آشتی ملی و نتایج حاصل از آن را تنها راه نجات کشور برای تغییر و بازگشت به مردم میداند. علاوه بر این بیانیه تصریح کرده بود که آشتی ملی بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق و عفو عمومی صرفاً یک نمایش سیاسی خواهد بود. و ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی 80 ساله و یکی از منتقدان سرسخت علی خامنه‌ای، در تازه ترین پیامش از زندان اوین گفت که مردم ایران برای رهایی خودشان باید از میراث بنیانگذار جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه دور شوند. ابوالفضل قدیانی در پیامش با اشاره به میراث سیاسی آیت الله خمینی آورده که روحیه استبدادی و نتایج خانمان برانداز نظریه ولایت فقیه او آشکار شده و هنوز در عرصه سیاسی ایران جا نیفتاده است. این زندانی سیاسی در پیامش تأکید کرده که عبور از خمینی و میراث شومش علی خامنه‌ای در ساختن آینده ایران اهمیت دارد. ابوالفضل قدیانی به خاطر امضای بیانیه مربوط به اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی همراه با 14 فعال سیاسی و مدنی دیگر در بهمن 1396 به 3 سال زندان محکوم شد. حکمت الهجری، رهبر معنوی دوروزی‌های سوریه، خواستار حمایت جامعه جهانی برای جدایی مناطق دوروزی از سوریه و تشکیل یک اقلیم مستقل شد.
دول الحره و الشعوب الحره بينتقد بجانبنا كطائف دوروزي بالجنوب السوري لاعلان اقليم.
آقای الهجری همچنین گروه شبه نظامی گارد ملی که تشکیل آن را هفته گذشته در مناطق دوروزی نشین سوریه اعلام کرده بود، نیروی برای دفاع از زمین با تضمین برخی کشورها خواند. او به تنش‌های فرقه‌ای ماه گذشته میان دوروزی ها و عشایر سنی مذهب در استان سویدا در جنوب غرب سوریه هم اشاره کرد و مدعی شد که هدف از آن نسل کشی دروزی ها بوده. اکثر پیروان آیین دروزی در سوریه ساکن استان سویدا هستند. این استان ماه گذشته شاهد درگیری های خونین میان دروزی ها و عشایر سنی مذهب بود که صدها کشته بر جای گذارد که با مداخله اسرائیل روبرو شد. استان سویدا همجوار بلندی های جولان تحت حاکمیت اسرائیل است که ساکنانش دروزی هستند. هفته گذشته نیز استان سویدا شاهد تظاهرات صدها نفر با خواست جدایی از سوریه بود. و ما احمد الشهر رئیس جمهوری موقت سوریه خبرهای منتشر شده درباره مذاکرات امنیتی میان سوریه و اسرائیل را تایید کرد. او در دیداری که با شماری از مدیران رسانه‌های عرب داشت از روابط حکومت جدید کشورش با اسرائیل و لبنان سخن گفت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری بشنویم.
احمد الشهر رئیس جمهور موقت سوریه اعلام کرد که مذاکرات سوریه و اسرائیل برای دستیابی به یک توافق امنیتی شاهد پیشرفت است. آقای اشعر شامگاه شنبه دوم شهریور در دیدار با شماری از مدیران رسانه عرب با بیان اینکه گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی سوریه و اسرائیل به منظور دستیابی به توافق‌های دو جانبه شاهد پیشرفته است گفت: در انعقاد هر گونه توافقی که به سود کشور باشد تردید نمی‌کنیم. او ادامه داد که هدف از مذاکرات جاری از سرگیری اجرای توافق منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان است. پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته اسرائیل توافق‌ها با نظام اسد را ملغا دانست و منطقه حائل در بلندی‌های جولان را تصرف کرد، منطقه‌ای که بنا بر توافق‌های پیشین باید خالی از سلاح باشد. 29 مرداد گذشته اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه با ران درمر وزیر برنامه‌ریزی راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار کرده بود. این دیدارها و گفتگوها با میانجیگری آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور موقت سوریه درباره روابط کنونی کشورش با لبنان گفت: برخی در لبنان به دنبال به دست آوردن پشتیبانی از نظام جدید سوریه به منظور تسویه حساب با گروه حزب الله هستند، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. آقای اشعر در این باره گفت: من به دنبال ثبت تاریخی جدید در روابط میان سوریه و اسرائیل و پاک کردن حافظه ها از میراث گذشته هستم. نظام پیشین سوریه از متحدان گروه حزب الله بود و این گروه نیز در جنگ های داخلی سوریه علیه مخالفان اسد شرکت داشت.
ازلیا جزایری میشنیدیم. و اما وزارت بهداشت غزه اعلام کرده در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب غزه دست کم 19 تن از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. این حمله به صورت 2 مرحله ای انجام شده. ابتدا یک موشک به طبقه 4 بیمارستان اصابت می‌کند و دقایقی بعد همزمان با رسیدن امدادگران موشک دوم اصابت می‌کند. شبکه الجزیره کشته شدن خبرنگار خود محمد سلام را تایید کرده. رویترز هم مرگ حسام المصری فیلمبردار پیمانکار الجزیره را گزارش داده و آساشیتد پرس هم اعلام کرده که مریم دقا خبرنگار آزاد 33 ساله‌اش در میان قربانیان است. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان و خبرنگاران دستور تحقیق در این باره را صادر کرده. بر اساس آمار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در 22 ماه گذشته دست کم 192 خبرنگار در جنگ غزه کشته شدند که 184 نفر از آنها فلسطینی بودند. و ما سرخط چند خبر. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر وعده رفع فیلترینگ رو تکرار کرده. در این بار معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری گفته که رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم ها تا پایان سال انجام میشه. این در حالی که محمد سرافراز عضو شورای عالی فضای مجازی گفته که بخش عمده از اعضای شورا با هر نوع تصمیم گیری درباره رفع فیلترینگ مخالفند. و نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که کشورش آماده است از تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله حمایت کند. و بشنوید که رضا سوخت سرایی کشتیگیر سنگین وزن ایران و دارنده 2 مدال نقره جهان و 3 طلا و 1 نقره بازی‌های آسیایی روز یکشنبه دوم شهریور ماه درگذشت. او متولد بهمن 1328 در استان گلستان بود. رضا سوخت سرایی از معدود کشتیگیران تاریخ ایران بود که در هر دو رشته آزاد و فرنگی صاحب مدال بود. سوخت سرایی در مسابقات جهانی 1978 مکسیکو سیتی و 1981 اسکوپیه به مدال نقره سنگین وزن جهان رسید. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com و در مورد سوخت سرایی و بسیاری دیگر از خبرها اونجا مطالعه کنید. وعده ما در ایستگاه 19.